الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين. جلسه گذشته عرض شد بعد از درگذشت وجود مبارک رسول خدا، به تدریج سه خطر متوجه دین خدا شد. یکی خطر حدیث سازی بود و زائین کذابین با پول کلان بنی امیه و بنی عباس کارخانه ساخت حدیث را انداختن، اینطور که اهل تسنن نقل میکنن، به نظرم شافعی هم این مطلب رو داره، قریب به 1,000,000 حدیث در بین امت رواج دادن که به احتمال قوی اینطور که یادم شافعی میگه من 40,000 حدیثشو که به نظرم صحیح میومد انتخاب کردم. البته بیشتر این احادیث ساختگی وارد کتب اهل سنت شد، ما هم تقریبا نصیب کمی از این احادیث ساختگی بردیم که خوشبختانه بزرگان دین ما و دانشمندان ما با قواعدی که در اختیار داشتن در شناخت حدیث عمرشون رو هزینه کردن، که یکی از اون کارهای عمده اصولی قوی کار مرحوم علامه مجلسی در کتاب مستقل مرآت العقول. بعد از مجلسی هم بحث روایت شناسی ادامه داشت تا الان، که البته بیشتر سراغ روایات فقهی رفتم در این زمینه، به اصول کمتر پرداخته شد. خطر دیگر خطر تحریف معنوی بود که نمونش رو عرض کردم، روایات و آیاتی رو از اون معنای حقیقیش برگردوندن. توده مردم هم در دوره‌های مختلف تابع عالمان بودن و مخالفین ما توانستن یک دین تحریف شده رو به عنوان دین اسلام بباورانن به مردم که 1,000,000,000 مسلمان الان همون دینی رو دارن که ساخت بنی امیه و بنی عباس، واقعا ارتباطی به خدا و به پیغمبر عظیم الشأن اسلام نداره. خطر سوم هم ترجمه کتب فلسفی یونانی، اسکندریه و هند بود که عقاید مردم رو مضطرب کرد و نسبت به بخشی از حقایق قرآن مجبور کرد امت رو به تأویلات، اون هم تأویلاتی که از راسخون فی العلم نبود. اگر تأویلات از راسخون فی العلم باشه که قرآن مجید قبول داره اون تأویلات رو، و ما یعلم تأویله الا الراسخون فی العلم. راسخ در علم به کسی میگن که با گذشت زمان و با پیشرفت علوم دانشش تغییر نکنه، مثل دانش انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام که هرگز دانش اونها تغییر نمیکنه، چون دانش حقیقی، دانش گرفته شده از پروردگار مهربان عالم و همیشه فوق دانش هاست. لذا خودشونم تا قیامت فوق همان، چه در علم چه در عمل چه در اخلاق، به این خاطر پیروی از اونها تا قیامت بر هر کسی واجبه و وجوب پیروی به ما نشون میده که هم وجوب عقلی داره هم وجوب شرعی. وجوب عقلیش از طریق طبیعتاً رجوع جاهل به عالم خب باید باشه، این وجوب عقلیه. وجوب شرعیش هم که دستور پروردگاره که از انبیا و اولی الامر اطاعت بکنید، یقین بدانید. اگر از زمان پیغمبر اکرم یا ائمه طاهرین تا روز قیامت ولو یک نفر در علم و در شناخت فوق اونها پیدا می شد و واجب بود بر اون فوق از پیغمبر یا ائمه اطاعت بکنه، می شد ترجیح بلا مرجح، که ما در اصول هم خوندیم ترجیح بلا مرجح قطعاً قبیحه که من بیام یه جاهلی رو بر عالمی ترجیح بدم. و همون حرف جلد اول شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید رو بزنم و خجالتم نکشم از این حرفم، و بعدم مسئله ترجیح مرجوح بر راجح و تهمت به خدا بزنم. الحمدلله نزل المفضول علی الفاضل لمصلحت نیاها. چه مصلحتی اقتضا میکرد که مرجوح بر راجح برتری داده بشه، جاهل بر عالم برتری داده بشه، متخصص بر غیر متخصص؟ وقتی که نسبت گیری بشه غیر متخصص رو ترجیح بدن، کدام مصلحت؟ مصلحت در این بوده که وحدت امت بشکنه و هزار راه انحرافی برای امت باز بشه. چه مصلحتی در اینجا بوده که ابن عبدالحدید به پروردگار نسبت میده که خدا مصلحت دید علی کنار بره و یه مأموم به جای امام پیشوای امت بشه؟ این چه مصلحتی بود؟ خدا در قدیر مصلحت دید علی امام و رهبر بشه، بعد مرگ پیغمبر از اون مصلحتش برگشتید؟ نه، صلاح نی علی سر کار باشه، صلاح اینه که غیر علی سر کار باشه. یعنی بنیان این دین، بنیان ساخت بنی امیه و بنی عباسه، یعنی معمار این دین که حالا در چهار رشتم خودشو نشون میده، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اینا معمارش بنی امیه بودن و بنی عباس بودن. خیلی هم راحت از کتاباشون میشه این معنا رو درک کرد. در هر صورت با تقویت اونها و با پول اونها وقتی که کار ترجمه گسترده شد، دیدن که خیلی از مسائل قرآن با فلسفه وفق نمیده. ببینید حالا چه اشتباه خطرناکی کردن. به جای این که اون چه در فلسفه و حکمت یا عرفان موافقت با قرآن و روایات اصیل نمیده، با کمال شجاعت کنار بزنن، بگن نه آقا این حرف قبول نی، میزان رد و قبول ما هم قرآن مجیده. اومدن یا اونها رو تحمیل به قرآن کردن، یعنی کتاب خدا رو مطابق اون علم معنان، یا اگه دیدن نمیشه وارد تعویل شدن و تعویل رو بر قرآن کریم تحمیل کردن. خب این سه خطر برای مسلمونا و برای دین و برای عالمان پیش اومد و با پیش آمدن این سه خطر مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش ائمه طاهرین و تربیت شدگانشون اومد که در مقابل مکتب‌های وارداتی به خصوص از زمان امام باقر به بعد، در برابر مکتب‌های وارداتی که هم ظاهرشو تحمیل به قرآن میکردن و اگه نمیشد تعویلاتشو تحمیل به قرآن و روایات میکردن، اینا در مقابل این هجوم فرهنگی و شبیخون بسیار خطرناک فرهنگی ایستادن. حالا موارد خطرش خیلی زیاده. ببینید اگر بخوایم وارد مباحث فلسفه و حکمت بشیم، به خیلی از قواعد برمیخوریم که واقعا شگفت‌آوره برای ما که چگونه حاضر شدن اینا رو به قرآن تحمیل بکنن و اگر نه تعویلش رو تحمیل بکنن. یعنی کاملا اونا شد ترازو و قرآن مجید هم شد مورد سنجش. قرآن رو با اونا شروع کردن به سنجیدن که بنی امیه و بنی عباس در این کارم دخالت داشتن. البته حاکمانشون که حالیشون نبود، نفهم بودن، ولی آخوندایی که در استخدام داشتن و اونا به اصطلاح راه نمایی میکردن مدرسه ها رو، معلم ها رو، حاکمان رو و آخوندهای زیر دستشون رو. در هر صورت یه شلوغی بسیار عجیبی در حوزه دیاد کردن که این شلوغی و اضطراب و تعویلات ناروا تقریبا عمرش به اون شکل در اواخر قرن 17 پایان پذیرفت. در قرن 17 موج فلسفه مادی از اروپا و فلسفه حسی به شکل دیگه حمله به دین رو شروع کرد که ملاحظه کردید دیگه، این وسوسه ها و این تردید ها و که کارو تقریبا در داخل کشور ما به حمله به نبوت، به امامت، به وحی بودن قرآن مجید کشیدن. اون زمان که ائمه خودشون بودن جواب میدادن و افراد رو محکوم میکردن، الانم باز قرآن مجید جواب داره، روایات جواب دارن، این بستگی داره که این جوابا به گوش کی بخوره که منصف باشه و حق رو بپذیره. این حالا یه بحث بسیار میدانداریه، شبیخون فرهنگی زمان امام باقر و امام صادق و حضرت رضا که تقریبا تا قرن 18 اواخر 17 میلادی تو کشورهای اسلامی کار میکرد، شبیخون دوم بعد پایان گرفتن عمر شبیخون اول فلسفه مادی بود و مکتب حسگرایی که تقریبا موجش هم خیلی قوی بود و خطرناک، در اروپا توانست سفره دین مسیح رو جمع بکنه که دیگه این دینم آخرای عمرشو داره طی میکنه. من کشورهای اروپایی که منبر میرفتم کم ندیدم، خیلی دیدم که سردر کلیساها پارچه زده بودن که این کلیسا به فروش میرسد، برای اینکه مشتری نداشت و مردم هم دیگه با کلیسا سر و کاری ندارن. کاری هم کردین فلسفه حسگرایی که مردم در صورتی به مریم و مسیح توجه میکنن که دلار از توش درآد، اگر دلار از توش در نیاد ابدا به مریم و مسیح کاری ندارن. یعنی یه آدمی که وارد به مکتب الهیه اگر بره در اروپا و ببینه اونا از قرن 18 به بعد واقعا تابع چه مکتبی شدن، به این نتیجه میرسه که در سراسر اروپا در دولت‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و در حوزه زندگی مردم یه شعار بیشتر وجود نداره و اون این لا اله الا دلار. یعنی الان معبود پوله، تا قبل از پول معبود علم حسی بود، تا قبل از علم حسی معبود کلیسا بود و کشیشان بودن که قرآن مجید میگه اونا رو اربابا من دون الله گرفتن، تعبیر رب، یعنی همه کاره زندگیشون رو کشیش میدونستن، پاپ میدونستن. قدرت معنوی پاپ و کاردینال ها و کشیش ها به پایان رسید، بعد موج علم رو معبود کرد، اکتشافات به سرعت شروع شد و واقعا مردم مسحور علم شدن و الانم مسحور دلارن. یعنی میبینید که تمام زندگی در کره زمین به زلف دلار گره داده شده. مهار این معبودم دست امریکاست، هر وقت دلش بخواد شوکی به دنیا بزنه نفتو میرسونه به 7 دلار، دلش بخواد یه شوک دیگه یا یه طرف دیگه بزنه نفتو میکشه به 150 دلار. تو هیچ کدومش هم او ضرر قابل توجهی نمی کنه، ضرر عمده رو به کشورهای دیگه میزنه، بعدم ضرر خودش رو از طریق ضعف دولت‌ها که معادن مهم رو در این منطقه در اختیار دارن جبران میکنه. اگر بتوانید این دو رشته رو هم مطالعه کنید که امروز خیلی به دردمون میخوره، هم شناخت شبیخون فرهنگی زمان ائمه رو و هم شناخت شبیخون فرهنگی قرن 17 به بعد و هم شناخت شبیخون فرهنگی داخلی رو که الان کم نیست، تقریبا موجش هم داره قوی میشه، قاچاقم کتاب چاپ میکنن یا رشوه میدن کتاب چاپ میکنن، به خصوص الان یه شبیخون فرهنگی از طریق بهائیت و مسیحیت تقریبا سراسر مناطق جمعیت نشین ایران رو داره میگیره، در کنار شبیخون خطرناک وهابیت که رنگ اسلامی هم داره. شناخت این شبیخون واقعا نیاز به مطالعه داره و باید مسلح باشین که با توفیق خدا در مناطق مختلف که برای تبلیغ میرین بتونید عالمانه و حکیمانه جواب جوونا رو بدین. حالا نسل گذشته که تو این حرفا نبوده، یعنی نسل فعلی رو قوی در این حرفا کشوندن و از همه بدتر این شبیخونهایی که ملت دارن میخورن شبیخون لذت گراییه که در این زمینه ماهواره ها، سایت ها و فیلم ها، حتی گاهی فیلم های تولید داخل خودمون این ظلم رو داره مرتکب میشه که ظلم بسیار سنگینی هم هست. خب یه حوزه جاذبه لذتگرایی برای نسل ایجاد شده که ما هرچی هم عالم و هنرمند باشیم جاذبه ما نسبت به این شبیخون لذتگرایی 1 به 99، یعنی چقدر باید ما هزینه بکنیم تا 10 نفر از نسل قدیم، 6 نام از نسل جدید بیان پا منبرمون. حالا کاری ندارم، بحث خیلی گسترده است، جاشم اینجا نیستش که من بیان بکنم، یه کلاس طولانی میخواد. به قول حافظ آسوده شبی باید و خوش مهتابی. این موج شبیخون فرهنگی اموی و عباسی خب پرش احکام خدا رو هم به شدت گرفت که حکم سازی هم در این شبیخون شروع شد و یواش یواش به پیکره نماز هم سرایت کرد که یه نمونه شو دیروز عرض کردم، با اینکه متن قرآن و امسحو اونا فقسلو دارن و حاضرم نیستن قبول بکنن، یعنی یه تعصب بتون آرمه‌ای دارن نسبت به اون فرهنگی که براشون ساختن، خیلی دیر قبول میکنن. از جمله موج این شبیخون فرهنگی بسم الله الرحمن الرحیم هم گرفت که حالا بعد سوره هم 7 آیه است، بعضیشون اومدن گفتن اون آیه آخر 2 آیه است، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم 1 آیه است، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین 1 آیه. این یه شبیخون. یه شبیخون دیگه شون این بود که نه، اون آیه آخرم 1 آیه است، حمد 7 آیه است، ولی بسم الله الرحمن الرحیم برای سوره مبارکه ستونی نیست، استوانه نیست و جزء نیستش، بلکه یه حقیقتی، یه بافتی غیر حمده، ولی حالا اونم با هم حساب میکنن شماره‌ای میشه 7. یه عدهشون هم اومدن گفتن نه جز عمده ولی خوندنش واجب نی، اگرم کسی بخواد بخونه دوزدکی بخونه، یعنی یواش بخونه که خدا متوجه نشه که این بسم الله رو خونده. حتما در مدینه دیدید امامان مدینه بسم الله رو آهسته میگن، امامان مکه هم که حضرت باقر میفرمد سرقوا آیتا من کتاب الله، روز روشن دوزی میکنن، اونم از قرآن کریم، اونم از هم. ولی وسط این شبی خون فرهنگی نسبت به نماز بعضیاشونم نتونستن زیر بار این معانی برن، بعضیاشونا خیلی کمن اونا که حمد با نصف کردن صراط الذین انعمت هفت آیه است، گفتن نه اینجور نی. این که بسم الله جزء سوره نیست این رو هم زیر بار نرفتن. این که جزء سوره است آیا واجب خونده بشه یا نه زیر بار اینم نرفتن. آیا جزء سوره است؟ بله. حالا باید جهر باشه در مسئله یا اخفات؟ زیر بار اینم نرفتن. ولی خیلی ظریفم در این زمینه حرف دارن که من حالا حرفشونو براتون نقل میکنم. اینا خیلی مهمه. ببینیم حالا این رد و ایرادا و جنگ و دعوا نسبت به این آیه شریفه که کار بنی امیه و بنی عباسه به کجا میکشه. حالا ما وعده دادیم حالا روایاتی که این جنگ رو داره بیان میکنه از اهل بیت و مخالف بخونیم. یه تفسیر ناتمامی داریم، البته دو سه تا تفسیر ناتمام داریم هم در اهل سنت هم در شیعه. دو تا تفسیر ناتمام در شیعه داریم که ظاهرا دیگه دنبالشو نگرفتن، یه تفسیر ناتمام دیگه داریم که من دنبالش بودم. خانواده مفسر تمام بکنه، 4-5 روز قبل شنیدم که نجف تماس گرفتن و مژده دادم که این تفسیر خیلی خوب و قیم رو تموم بکنن، اما اونی که ناتموم موند و دیگه تموم نشد در اهل تسنن منهای دریوریایی که از شبیخون فرهنگی بنی امیه توشه کمم نیست، المنار که 11 جلد شد تا تقریبا سوره حدود اعراف دیگه ادامه پیدا نکرد. سید رشید رضا مرد، خوبم شد مرد، ادامه نداد، ولی بعضی مطالبش واقعا مطالب خوبی. در شیعه یه تفسیر ناتمام که از خسارتهای بسیار سنگین شیعه بود، تفسیر مرحوم آیت الله العظما خویی البیان، که خدا رو من شکر میکنم حوزه قم دامنش از این مسائل پاکه. من از یکی از شاگردان اون درس پرسیدم که الان هستش و چهره علمی بسیار بالای صاحب کتاب فقه و شیعه که بخش خمسشم کتاب سال شد، زیادم من با ایشون محشور بودم و الان مشهد درس خارج میده بعد مرحوم آقای فلسفی، درس ایشون تقریبا یه درس عمده ای. ایشون در تمام جلسات تفسیر البیان حضور فعال داشتن. من از ایشون پرسیدم چرا تعطیل شد، گفت انقدر در حوزه وقتی ایشون این درس رو شروع کردن هجوم به ایشون شد که سید خویی روزخون شده و سید خویی معلومش آدم بی سوادیه و ایشون هم از ترس این که لطمه‌ای وارد به مرجعیت و به درساش نشه مجبور به تعطیل شد. و یه مطلبی که ایشون میگو جلسات آخر رو به دور از چشم تو زیرزمین یواشکی میخوندیم. یعنی مظلومیت قرآن رو ببینیم که از ترس بعضی آخوندای نجف آقای خویی درس تفسیرشو پنهان کرده بود توی زیرزمین که آخوندا لطمه نزنن بهش. این چقدر قبیح، الله اکبر. و اینجور آدم ها قیامت من نمیدونم جواب خدا رو چی میخوان بدن. اینایی که باعث تعطیل معارف الهی هن. و اینم ادامه پیدا نکرد. اون تفسیر ناتمام مواهب الرحمن مرحوم آیت الله العظما سبزواریه که 11 جلدش در اومد. حتما این تفسیر رو ببینید، خیلی تفسیر منظمیه، خیلی متینه، مطالب بسیار مهمی داره برای بردن تو مردمم. به نظرم تفسیر خیلی خوبی باشه. حتی دهه عاشورا مگه یه جلد دو جلدشو با خودتون ببرین، مطالب خیلی قوی از این تفسیر مواهب الرحمن برای مردم بیان بکنید که آقازادشون من خدمتشونم رسیدم الحمدلله، شروع کردن به تکمیل این جلد و شایستم از آقازادشون به همون سبک پدر ادامه بدن. تفسیر سوم که ناتمومون و حیف البته عمرش کفاف نداد، تفسیر آلاء الرحمن مرحوم شیخ جواد بلاغیه که دانشمند بسیار روشن و بصیری بود. مرحوم آیت الله مرعشی هم خودشون میگفتن من از شاگردان درس ایشون بودم. من فقط میرسم یه مطلب رو از ایشون راجع به بسم الله نقل بکنم. ایشون با تحقیقاتی که کردن میفرماین بسم الله الرحمن الرحیم جزء من السوره. جزء یعنی چیزی که ترکیب رو کامل میکنه. اینو عنایت دارید در الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی همه اجزاء حلال و حرام و احکام و اعمال و اخلاقیات و معارف و کنار هم جز جز چیدم براتون 23 سال دین کامل شد. اتمام تو اتمام که هم امر مادی رو میگیره هم معنوی رو، مثل خود کمال یعنی اون تمام اجزا. جز جز یه نعمته که کنار هم دیگه چیده میشه، میشه قرآن و میشه اسلام. جز اون من از سوره یعنی ورش داریم هم کامل نیست. خب به چه دلیل جز اون من از سوره؟ به اتفاق الامامیه. این که معلومه این 15 قرنه اصلا در امامیه احدی رو نداریم که در جزئیت بسم الله حرف زده باشه. و شافعیه که یه مقدار به ما نزدیکتره. و اجماع و اهل البیت یعنی پیغمبر اکرم تا امام است. و به اتفاق المسلمین. این اتفاق مسلمین از کجا؟ ببینید چقدر زیبا استدلال میکنه. علا رسمها بر اساس نوشتن بسم الله فی المصاحف من اول الامر الالآن، از زمان پیغمبر هر کسی قرآن نوشت در تمام سوره ها بسم الله رو نوشت. و اگر این جزء سوره نبود خب نمی آوردنش، یا برفض اگه جزء حمد و جزء سوره های دیگه نبود برای هم می آوردنش، برای سوره های دیگه نمی آوردنش. خیلی دلیل جالبیه. علی رسمها بنابر نوشته شدنش در مصاحف من اول الامر الالآن و الاخبارو، باز دنباله حرف ایشونه. ول اخبار من طرق اهل سنه عن رسول الله، روایات از طرق اهل سنت از پیغمبر خدا که و فیها در این روایات از صحاح و الحسان به اصطلاح هم هم روایت صحیح است برابر با اصطلاح خود اونها، هم روایت حسنه متکاسرتون فی ذالک، این روایات که بسم الله رو جزء اهم میدونه و یه پایه 7 آیه میدونه بسیار زیاده. حالا روایات اونا از کیا نقل شده؟ کما فی احادیث علی و ام سلمه و عمار و جابر و بریده اسلمی، طلحه ابن عبید الله ابن عمر، ابی هریره که خودش دزد حدیث بوده و کارخونه دار ساختن حدیث بوده، حتی این مرده که پسد خائنم نقل کرده که بسم الله جزء همده، و انس و نعمان ابن بشیر و ابن عباس. ابن عباس البته کسرش مال فی احادیثه که اضافه شده. یه چهره هایی که خود اونا، حالا امیرالمؤمنین که بالا سر همه موجوداته، ولی اونا به ابن عباس، به عبدالله ابن عمر، به انس، به جابر، به بریده، به ام سلمه خب خیلی تکیه دارن. روایاتی که از اینا نقل میکنن معمولا اگر در طرقش اینا باشن یا میگن صحیح هست یا میگن حسن است. این یه قطعه که بسم الله یقینا بر این اساس جزء همینه.